بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرفی، کتاب الحج، بحث وقوف به عرفات، جلسه 1056، شنبه مورخ 9/7/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. واجب الدوم از واجبات حج تمتع وقوف در عرفه هست. نکات و مسائلی در رابطه با وقوف در عرفات باید بحث بشه. نکته اول، وجوب وقوف بعرفات است در حج. به تعبیر صاحب جواهر، هو من الضروریات، مع ذلک هم آیات قرآن و هم روایات مستفیضه بلکه متواتره دلالت میکنه بر وجوب وقوف به عرفات در حج. اما من القرآن، آیه کریمه 199 از سوره بقره، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. در آیات گذشته یه جمله اخباری آمده، صدرش اخباری است: فَإِذَا افَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. بعد از این آیه داره: ثُمَّ افِيزُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. روایات معتبر تفسیریه عند الفریقین مفادش این است که در زمان جاهلیت عربها غیر از قریش و حلفائشون در مراسم حج به عرفات می آمدن، بعد به مشعر الحرام، ولی قریش و حلفاء قریش یه امتیاز برای خودشون قائل بودن، می گفتن نحنو اهل حرم الله فلا نخرج من الحرم. بعدن خواهیم گفت عرفات خارج حرمه، به خلاف مشعر و منا که داخل حرمه. قریش و حلفایشون در مراسم حج به عرفات نمی رفتن، مکه محرم می شدن می آمدن به مشعر. آیه کریمه قرآن اونا رو خطاب میکنه: ثم افیضوا من حیث افاض الناس. روایات تفسیریه میگه مقصود اینه کوچ کنید از همونجا که مردم کوچ میکنن، یعنی از عرفات، یعنی برید عرفات و از عرفات به سمت مشعر بیاد. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. این آیه کریمه به زمینه روایات تفسیریه وجوب افاضه رو از عرفات میرسانه، که بالملازمه دلالت می کند بر وجوب رفتن به عرفات. برید به عرفات و بعد از اونجا کوچ کنید به سمت مشعر برید. اما روایات اصل وجوب وقوف مطابقتاً در روایات اشاره نمیشه، چون خیلی روشن بوده، ولی به السنه مختلفه روایات متواتره دلالت میکنه وقوف در عرفات در حاجی واجب است. از جمله این روایات باب 19 از ابواب احرام حج، باب وقوف به عرفات، حدیث یکم صحیحه حلبی، مضمون صحیحه اینه که کسی وقوف اختیاری عرفات رو درک نکرد، رسید به عرفات دید مردم از عرفات کوچ کردن. امام می‌فرمایند باید شب دهم مقداری در عرفه بمانه وقوف کنه. فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، حجش تمام نیست مگر این که به عرفات بره. این صحیحه دلالت میکنه هم وقوف در عرفات واجب است تکلیفا و هم وضعاً جزء مناسک حج است. اگه کسی ترکش کنه لا یتم حجه، حجش تمام نیست. هاکذا روایاتی داریم که بعداً بررسی خواهیم کرد. این روایات مکان وقوف رو در عرفه مشخص میکنه، میگه در بطن عرنه توقف نکنی، وقوف نکنی. بعداً توضیح میدیم اینا رو مقصود چیه کجاست. ارتفعوا عن بطن عرنه، از بطن عرنه برید بالا، اونجا نمونید. زیر درختان عراک که نزدیک صحرای عرفات وقوف نکنید. ان اصحاب العراق لا حج لهم، اگه کسی به جای عرفه در زیر درختان عراق وقوف کنه حجی نداره، حج انجام نداده، حجش باطله. خب اینا دلالت میکنه وقوف در عرفات باید باشه. کسی در به جای عرفات در بطن عرنه وقوف کرد لا حج له، حجش باطله. خب اینا هم دلالت میکنه وقوف در عرفات جزء مناسک حج، اگه نباشه حج درست نیست. هاکذا روایاتی که در باب 22 از ابواب احرام حج آمده است، عدم جواز افاضه از عرفات قبل از مغرب، میگه قبل از مغرب از عرفات کوچ نکنی. خب معلوم میشه باید در عرفات بمونه، واجب وقوف به عرفه. در بعضی از این روایات آمده ان المشرکین کانوا یفیضون قبل غروب الشمس فخالفهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و افاض بعد غروب الشمس. در بعضی از روایات هم نهی شده از افاضه قبل الغروب، معلوم میشه باید در عرفات تا غروب شمس را یا تا مغرب شرعی که اونم بررسی میکنیم باید بمانه. هاکذا روایاتی که دلالت میکنه هر کسی که آمدن قبل از غروب شمس از عرفات کوچ کنه کفاره داره، علیه بدنتو، معلوم میشه بقا واجبه، کوچ کردن قبل المغرب حرامه، اگه کسی قبل از مغرب، قبل از غروب شمس از عرفات کوچ کرد، یه شطور کفاره داره. فعلیه نکته اول وجوب وقوف در عرفات، به تعبیر صاحب جواهر من الضروریات، و يدل عليه كتاب السنه، روايات متضافره بلکه متواتره. این نکته اول. نکته دوم، حضرت امام در تحریر میفرمایند والوقوف بعرفات بقصد القربه كسائر العبادات، هما ذكرنا مرارا حج عمل عبادی است و باید به قصد قربت انجام بشه. اجزاء حج هم باید به قصد قربت انجام بشه، آنچه در هویت حج دخیل. البته شرایط اینجوری نیست، یا وقتم اشاره کردیم شرایط جز ماهیت عمل نیست. لذا فرض کنید که لباس احرام باید پاک باشه، مثلا با لباس نجس، حالا در شرایط هم باید قصد قربت کنه، نه در شرایط قصد قربت، ولی در اجزا قصد قربت لازمه. و الدلیل علیه و اتم الحج و العمره لله. خود بررسی کردیم، روایات معتبر میگه یعنی اداؤهما، انجام بدید حج و عمره رو برای خدا به قصد قربت. من جانب آخر الان گفتیم وقوف در عرفات جزئی از مناسک حج است. حالا بعدا در یکی از مسائل بررسی میکنیم، بلکه رکن است. خب بنابراین جزء الحج است، باید به قصد قربت انجام بشه. این نکته هم لا شبهه فیه. نکته سوم، ما اینجا به ترتیب تحریر الوسیله نکته سوم رو ذکر نمی کنیم، یه خورده ترتیب رو عوض می کنیم. این نکته رو امام در مسئله دوم بیان می کنه، ما به نظرمون ترتیب یقتضی که این نکته رو ابتدا بگیم بعد از محدوده زمانی وقوف، یعنی بعد محدوده زمانی وقوف رو اشاره کنیم. اون نکته سوم این است که مراد به وقوف در عرفات یعنی چه؟ حضرت امام می‌فرمایند در مسئله دوی تحریر المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب والمشي وعدمه. توضیح این نکته این است که ممکنه توهم بشه، در روایات آمده وقوف در عرفات، وقوف یعنی ایستادن. پس بنابراین اگر کسی در عرفات راه بره، بنشینه، استراحت کنه، سوار شطرش باشه. این وقوف برش صدق نمی کن. برای دفع این توهم حضرت امام می فرمایند مراد از وقوف یعنی بودن در آن مکان، عدم تجاوز از اون مکان، نرفتن از اون مکان. خب وقوف به این معنا فراوان استعمال میشه. قفوهم انهم مسئولون، یعنی نگهشون دارید، یعنی دارن میرن میخوان بگذرن، حساب تموم، میگه نه نگه دارید اینا رو، نه ای که حتما بیستن، نه اینجا باشن، کارشون دارید. انهم مسئولون، یا وقف در اموال که میگن ابقاء المال على حاله، مال رو وقف کرد یعنی حق تبدیل نداره، همین حالتی که هست باشه، حق تغییر و تبدیل نداره، حق معاوضه نداره. واقفه رو که واقفه میگن یعنی وقف رو علی موسی بن جعفر علیهم الصلاه و السلام، یعنی توقف کردن، گفتن امامت تا اینجاست، حضرت زنده برمیگرده. امامت امام هشتم رو قبول نکردن، از امام هفتم نگذشتن، نرفتن بعد. این میشه وقوف. لذا اشکال صاحب کشف اللسان در جلد 16 صفحه 76 که بر رکوب و نحو رکوب وقوف صدق نمی کنه، این اشکال فی غیر محله است. نه، وقوف یعنی بودن در این مکان. حالا میخواد سواره باشه، میخواد پیاده باشه، میخواد دراز بکشه استراحت کنه، میخواد بنشینه، میخواد مطلق راه بره. حالا بعدن هم خواهیم گفت، یک عرض کنم که وقوف رکنی داریم، یک وقوف واجب داریم. وقوف رکنی مسمای وقوفه، اگه کسی تو ماشین نشست به قصد وقوف در عرفات، ماشین هم حرکت میکرد، از این مسیر رفت به اون مسیر، مسمای وقوف صدق میکنه، این بوده در عرفات، سوار ماشین بوده ولی وقوفی از ما. این همین وقوف لازم نیست، حتی در مشعر هم همینه. لذا خانم‌ها رو که میبرن وقوف اضطراری یه جا می‌نویسن ایستگاه وقوف، ایستگاه معنا نداره، اینجا بیست. وقوف یعنی بودن در اینجا، وقوف یعنی بودن. بله، اگه مرور به شکل اینقدر سریع با یه قطار سریع و سیری بیاد یک جوری مشی کنه که عرف نگه اینجا بوده، بله، ویلا نه با داغده بره صدق میکنه، این در عرفات بوده. کجا دیدیش؟ الان تو عرفات دیدمش. کجا بود؟ الان تو عرفات بود، حالا سواره بود ولی بود. وقوف یعنی بودن، این بود در عرفات، همین کافیه. در ذیل این نکته حضرت امام یه مطلبی دارن، عبارتشون اینه: نعم لو کان فی تمام الوقت نائما او مغمى علی بطل وقوفه، وقوف معنا میکنن به معنای مطلق الکون فی ذلک المکان. بعد یه استدراک میکنن، میفرمان بله اگر کسی تمام مدت زمان وقوف خواب باشه یا بیهوش باشه. در این دو حالت وقوف صدق نمی کنه و این وقوف باطله. حالا باید تدارک مدرسه نجف مرحومای خویی هم نظرشون همین می فرمان اگه در تمام وقت وقوف خواب باشه یا مغمى علیه باشه وقوفش باطل. حالا الان توضیح میدیم صرف کنید چی؟ الان میگیم توضیح میدیم به چه دلیل و بعد یه مناقشه‌ای داریم. حالا توضیحات رو بشنوید. بعد وجه این که این وقوف در حال نوم و اغما باطله این است که آقایان میگویند وقوف فعل اختیاری مکلف است. مکلف امر شده باید وقوف کنی در عرفات، لذا این فعل باید مستند باشه به مکلف، به اختیار و قصد. لذا در حال نوم و اغما صدق نمی کنه این فعل اختیاری انسانه، لذا میگن وقوف باطل. عرض میکنیم که حد اقل در نوم ظاهرا این نظر مشکله، بلکه ممکنه کسی قائل به صحت بشه. حالا حداقل در بعضی از صورش برای توضیح مطلب به عنوان مقدمه ابتداءً دو نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم تا بعد ببینیم اشکال ما در باب نوم چیه. نظر اول مدرسه نجف، مراجعه کنید به مبانی تکملت المنهاج جلد دوم صفحه 222 223. یه بحثی مطرحه، اگر شخصی خواب بود در حال خواب به تعبیر من قلب زد افتاد روی یک نفر، یا او مرد یا دستش شکست یا یک ضرری به او وارد شد، اینجا آیا این شخص نائم ضامن است یا ضامن نیست؟ مشهور قائل به زمانند، البته اختلاف دارن این زمان و دیه بر خودشه یا بر عاقلش. حالا جای خودش دیگه اون بسار نمیخوایم داشته باشیم. مرهومای خویی فتوا میدن و جمعی از تلامزشون جالبه فتوا میدن میفرماین این نائم زامن نیست مطلقا، نه خودش لازمه دیه بده نه عاقلش لازمه دیه بده، حتی تصریح میده آقای خویی از بیت المال هم معلوم نیست دیه او باید پرداخت بشه هیچ. چرا؟ ایشون توضیح میدن در مبانی تکملت المنهاج، میفرماین مورد نوم فعل مستند به شخص نیست، چون فعل مستند به شخص نیست شخص زمان نداره، حتی دیه بر عاقل هم هست در قتل خطئی است، اونجا که فعل مستند به شخص باشه خطأ، اینجا اصلا فعل مستند به شخص نیست، لذا هیچ زمانی نیست. مشهور میگن زمان داره یا دیه بر خودش یا بر عاقل، نخیر، نه دیه بر خودش نه دیه بر عاقل است. بعد تنظیر میکنن، اینا را دقت کنید، میفرماین درست مثل وقتی که بلا اختیار یه شخصی رو پشت بام ایستاده زلزله میشه، طوفان میشه، طوفان این شخص رو بلند میکنه میندازه روی یک کسی، رو ظرف کسی میشکنه، میندازه روی یک کسی گردنش میشکنه، دستش میشکنه. چطور در این صورت فقها قائلند نه دیه بر شخص است نه بر عاقل است و نه حتی از بیت المال؟ چرا؟ به خاطر این که اینجا فعل عرفن مستند به این فرد نیست، فعلی که مستند به فرد نیست اثر شرعی نداره، زمان نمی آورد. حالا سب کنید اب نداره، صور رو بعد تصویر، حالا اصل مسئله اصل اشکال فل جمله در صورت نو توضیح بدیم، بعد ما اشاره کردیم که بعض صور میشه خلاف حرفه های خویی و دیگران گفت. حالا دقت کنید، این یک مطلب از آقای خویی. مطلب دوم، کتاب الاجاره مدرسه نجف مرحوم آقای خویی صفحه 250، ذیل کتاب الاجاره مرحوم سید صاحب عروه ضمانات رو مطرح میکنه، ضمان طبیب، ضمان حمال و امثال این موارد که ما هم تو بحث اجاره قسمتی از اینا رو بحث کردیم. یه مسئله ای هست، اگه شخص باربری یه باری رو سرشه، پاش لغزید، این بار از رو سرش افتاد، شکست، از بین رفت، عسل بود، شیره بود، روغن بود، ریخ رو زمین، از بین رفت، آیا این شخص باربر ضامن است یا ضامن نیست؟ مرحومای خویی میفرماین این شخص ضامن نیست، چون فعل مستند به او نیست. بعد میفرماین ها کذا، اگر رو پشت بام بود طوفان آمد، زلزله آمد، یه طوفانی فرد و بلند کرد از رو پشت بام افتاد روی یک کسی، اون مرد. اینجا هم ضامن نیست، دیگه ندارم، چون فعل مستند به اون نیست. حالا خوب دقت کنید، میفرماین به خلاف ما لو اصابت یده حال النوم اناء زید فکسره. این دو مورد به خلاف مورد نوم است، به خلاف موردی است که زید خوابه، در خواب فعلی از او صادر میشه، خوابه، خواب میبینه داره میجنگه، دستشو بلند میکنه طرفو بزنه، دست خورد به عتیقه آقا، اونجا بود افتاد شکست. آقای خویی میفرمان اینجا ضامن تو کتاب الاجاره. به چه توضیحی؟ میفرماین اینجا در حال نوم ولو فعل او فعل اختیاری نیست، از این جهت مثل همون طوفان و زلزله است، لکن عرف این فعل رو مستند به نائم میدونه، عرف فعل او میدانه، و اگر فعل او هست زمان ثابته. لذا در کتاب الاجاره بر خلاف مبانی تکملت المنهاج میفرماین فعل مستند به نائم عرفا فعل اوست، لذا زمان برش ثابته. اختیار نباشه، مگه به چه دلیل اختیار شرطه؟ فعل مستند به انسان شرطه. فعل اگر مستند به انسان باشه، کدوم دلیل میگه اگر از استند الفعل و علل انسان و کان بل اختیاره اونجا اثر نداره؟ چی میگن؟ کجا میگن؟ اتفاقا خود آقای خویی تو بحث واجب تعبدی و توسلی میفرمان حتی قدرت هم شرط تکلیف نیست. مراجعه کنید عجبت و تقریرات جلد اول صفحه 101 به بعد، هم آقای ناینی دارم مرحوم آقای خویی توضیح دارم. حالا دقت کنید، این مقدمه، بعد از این مقدمه یک کلمه به نظر ما در مبحث نوم، این نکته‌ای که آقای خویی در کتاب الاجاره می‌فرمایند قوی است. فعل مستند به فاعل است ولو فعل غیر اختیاری، و صرف استناد فعل به فاعل در ترتب اثر کافی است، دلیل نداریم بیشتر از این لازمه باشه. لذا در ما نحن فی، اگر زید به قصد بودن در عرفات با قصد قربت قبل از ظهر وارد شد داخل خیمه، کولرها روشن، خسته است، افتاد خوابید تا غروب، این فعل مستند بود، وقوف مستند بود. فعل مستند بود، هیچ فرق نداره، هیچ فرق نداره. وقوف اونجا هم که خوابیده بود یک فعل مستند به او بود. الکلام الکلام، از اون جهتش تفاوتی نمی کنه. تأمل کنید، خوابیدن وقوف رو احداث کنه، خوابیدن وقوف رو، خوابیدن مصداق وقوفه، بلا شبه مصداق بودنه. این رو دقت کنید، این که شکی که ایش که داره شکی نداره که این آقا نیم ساعت صبر کنید، گوش میکنم یکی یکی، این آقا دو ساعت تو عرفات بوده، یعنی که کسی حرفی نداره که آیا فعل مستند بوس یا نه، وقوف مستند بوس یا نه. میگن نو مانع میشه از این که فعل مستند به او باشد. ما میگیم نو باعث نمیشود وقوف مستند به او نباشد. قدر متیقن ما کاری نداریم، ما ظاهر دلیل میگه وقوفی مصداق وقوفه، قدر متیقن در دلیل لبیه. بله قدر متیقن اینه که تو عرفات باشه، اونم بیدار باشه، اونم بیسته یه پاشم بالا باشه. مگه قدر متیقن ها برای ما فایده ای نداریم؟ قدر متیقن ها خب شما الاقربای ابن عال ببینیم آقا چی میگید. خب اگه قد نه نه ببینیم اگه بله اگه واقعا قصد باشه، قصد داره بره عرفات، لذا پیرار سال موردی پیش آمد، یه خدمه خانما رو برده بود به منا و قد چون نایبم بود با عجله برگشته بود بیاد مشعر وقوف اختیاری کنه. بعد آمده بود به اسم بگو من آمدم اینجا و خلاصه خسته بودم و خیلی کار دارم، گرفتارم خدمه. گفت یه گوشه‌ای پیدا کردم مشعر خلوت، افتادم خوابیدم. وقتی بیدار شدم سن ساعت 1 و 2 شب بود، وقتی بیدار شدم یه آفتاب طلوع کردم، من گرم شدم دیگه، حالا بیدار شدم همه رفتن. این وقوف بالاخره چجوریه؟ حالا بعد شدم اونجا، من همین نکته رو اونجا به وزیر آقای گفتم، گفتم بالاخره اگه فعل بتونیم فعل مستند به نائم رو عرفن فعل او قرار بدیم، ولو لاغن اختیاره، مهم نیست معن اختیار این باشه، مهم اینه فعل او باشه. اگه فعل مستند او باشه چه اشکال داره؟ لذا مثل مرحوم نائینی، همون مراجعه کنید اجود و تقریرات رو، ایشون میگه اگه کسی خواب بود دستش خورد ظرف یک کسی شکست، آقایون میگن زامنه، تمسک میکنن به قاعده من اتلف مال الغیر فهو له زامن. ببینید دقیق مرحوم نائینی میگه من اتلف، فعل که مستند به اونی، چطور فقها به من اتلف تمسک میکنن؟ معلوم میشه، کنید معلوم میشه این فعل مستند، معلوم میشه این فعل در حال نوم عرفن مستند به طرفه که مصداق اطلاق هستش. حالا تأمل کنید، به حرف دقیق، مطلبم دقیق، تأمل بکنید. بازم ما گوش میکنید، فردا شب ساعت 7:30 تا 8:30 تلفن، فردا صبح قبل از درس بعد از درس توضیحات بفرمایید، ما استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگه قصد ببینید مهم اینه که قصد قربت هم باشه، قصد قربت قبلی کار رو حل میکنه، اما اگه قبلی هیچ توجه نداره قصد قربت هم نداره.